بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی خودش رو عنایت بفرماید. من در این رابطه تقوایی یک روایتی رو از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام حضورتون بکنم. خیلی جالبه، چیزیست که همه هم بلدیم، شما روزگیرا همه موقع افطار نخوندیم، اما یه سبکی حضرت علی ابن موسی رضا گفته. این جملات رو بخونید که من خیلی لذت بردم از این نکته زیبایی که امام بیان کرده. معمولا ما وقتی میخوایم افطار کنیم خب میگیم اللهم لک صمت و علی رضاک افطرت و علیک توکلت و اینجوری میگیم. امام علی ابن موسی رضا فرماید وقتی بخواین افطار کنید اینجوری بگید: اللهم لک صمت به توفیقک. این خیلی مهمه، یعنی بگو خدایا من روزه گرفتم به توفیق تو. یعنی اینجوری نیست که هر کسی بتونه روزه بگیره، لطف کردی روزه من گرفتم، توفیق تو بود من روزه گرفتم. و علی رزقی که افطرت به امرک. اگر افطارم کردم تو دستور دادی که افطار کن، گفتی افطار کن چش، یعنی افطارش هم یه عبادت حساب میکنه، میگه خدایا روزه گرفتم به توفیق تو. حالا این که امام علی ابن موسی رضا داره به ما این نکته رو میآموزه که یادت باشه روزه گرفتی وقت منت سر خدا نذاری، یا خدا منت سرت گذاشته که اوردت تو این وادی. اللهم لک صمت به توفیقک. خدایا من روزه گرفتم برات اما به توفیق تو. اگه مریض بودم نمیتونستم بگیرم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظما بروجردی رو 90 سلام کن رحمت الله علیه، از ایشون نقل شده فرمودن که خوشحال بودن، فرمودن من در طول عمر تکلیفم یک دونه روزم نخوردم. نه نخوردم، هم دیگه نمیخورد، حتی مسافرتم سعی کردم نرم، همه سالای عمرم و همه روزهامو گرفتم. این خیلی توفیقه آدم مریض نشه. خیلی اصلا مرض قند، حالا یه خوردن قندی دارن و منم دارم، اما اونا رو یه خورده که دارم بهش میگن دکتر ها میگن نگیر، برای اینکه آب فلان اونم پی بهانه میگن نگیر. آره آدم واقعا اگه به ضرر، واقعا ضرر ده، اما امتحان کن ببین چی نیست میشه، یا اصلا قند دادن پایین میاد بهترم میشه وضعه ما که بهتر میشیم. ما رمزم انصافا خیلی این مهمه، این کلماتو اللهم لک صمت و به توفیقک و علا رزقک افطرت و به امرک. خدایا با رزق تو هم من دارم افطار میکنم، نه مال تو هست که من دارم، این خرمای مال خودم نیه، خیلی ها ندارن، تو دادی به من. حتی اگر کسی هم داده به من، بازم اون شما بودی راهنماییش کردی بیاد به من بیچاره بده. علا رزقی که افطرتون فتقبل منی، این کلمه های حضرت رضا اینه، اون غیر از اون هست که ما میخونم، فتقبل منا، پس خدای اینا از ما قبول بکن، وغفر لنا، و ما رو خدای ببخش، انک انت الغفور الرحیم. یعنی دعای زیبایی، من نمیدونم، من خودم واقعا این روایت رو که خوندم، واقعا هم همون چند شب قبل خوندم، اما موقع افطار که خوندم واقعا نتونستم جلوی گریم رو بگیرم. خیلی ذوقیه، خیلی قشنگه، خیلی آدم باز لذت ببره که خدا بهش توفیق داده روزه بگیره. به همه کس نمیده، این متاعی نیست که به هر کس بدن، این باعث سربلندی باید باشه که خدایا مشمول عنایتت بودم، میخواستی من ازت اطاعت بکنم. همه کس رو نمیخواد خدا، تردم، خیلی ها تردم، خیلی از قربار ریخته میشن. اون روایت رو خوندم هفته قبل در رابطه با امام زمان علیه السلام، دو هفته قبل، که امام فرمودن وقتی مهدی ما میاد آدم ها کمن، به خصوص حالا برمان عربا خیلی کمن. بعد گفت آقا خیلی از اینا که ادعای امام زمان رو دارن و عجل فرجه هم و حالا اینجوری میگن، پس چطور کمن؟ حضرت فرمود لابد من الناس ان یمحسو و یمیزو و یغربلو. اینجوری که نیست که هر کسی تا گفت امام زمان لیاقت امام زمانی و سربازی امام زمان رو داشته باشه، لابد که مردم همشون لابدن این کار روشون انجام بگیره، ان یمحسو، ممحس بشن، ممحس یعنی صافی بشن، یعنی اون مثل طلا که بخواد بگیرن اون سنگ طلا رو باید آب بکنن تا اون ناصافیاش بره، این باید داغی ببینه، سختی باید تحمل بکنه. و یمیزو، تمیز داده بشه بد و خوب، و یغربلو، و برن تو اون غربال. بعد فرمودن و ان کثیرن من الناس و یخرج کثیرن منهم من الغربال، کثیری از مردم از این غربال رشته میشه. حالا من دیگه خواستم بحث دیگری بکنم، این خیلی طولانی شد، فقط اشارهی بکنم به مناسبت هایی که هست، روایتمون طولانی شد، خوبم بود، طوری نیم لازم بود این روایت در ایام ماه رمضان خونده بشه. اجازه بدید من یه روایت دیگه بخونم، اونم روایت خوبیه که مال همین ماه رمضانه، و بعد یه مناسبت ها رو یه اشارهی میکنم، و اون اینه، اینم از امام رضا علیه السلام. من یه بحثی رو داشتم راجع به حضرت رضا مطالعه می کردم، حالا هم اون روایت راجع به دعای افطار و هم این روایت. شخصیست به نام علی ابن شعیب، پدرش شعیب، اسمش علیه، از دوستداران امامه. این علی ابن شعیب میگه دخلت علی ابن موسر رضا، من رفتم خونه علی ابن موسر رضا علیه السلام و علیه السلام، خدمتشون رفت. خیلی زیباست، میگه وقت آقا منو دید فرمود یا علی ما احسن الناس معاشم. از من پرسید علی، چون اسمش گفتم علی بوده دیگه، علی ابن شعیب. حضرت رضا به من فرمود علی کی از مردم زندگیش زیباترین زندگی رو داره؟ خیلی قشنگه. تو مردم کی زندگی زیباترین زندگیه؟ کی؟ علی ابن شعیب میگه گفتم قلت یا سیدی انت اعلم و بهی منی. گفتم آقا جان شما امامی میدونی چه زیبایی ما چه زندگیه؟ من که نمیدونم چه زندگی زیباست. کاخ خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، دو سه تا زن و بچه داشته باشه، کی چی؟ کدوم؟ مال فراوان؟ گفت آقا من نمیدونم. انت اعلم و بهی منی. تو آقا جان عالمتری که به من بگی زندگی زیبا چه زندگی هست؟ من که نمیدونم. حضرت فرمودن من حسنه معاش غیرهی فی معاشه. چی زندگیش از همه زیباتره؟ فرمود اون کسی که معاش غیر خودش در کنار معاش خودش زیبا بشه. یعنی کسی که در پرتو زندگی خودش زندگی دیگران زیبا بشه، اون زندگی زیباست. اون آدمی که از مالش، از قدرت و توانش دیگران زندگیشون سر پا میاد و زیبا میشه، این آدم زندگی زیبا رو داره. بهترین زندگی زیبا زندگی اون کسی است که بتونه دیگران از پرتوش زندگی خوب داشته باشه. اینم مال ماه رمضان. یکی از کارهای مهم ماه رمضان انفاق. انفاق، کمک کردن، سر زدن به بستگان و خانواده، هدیه براش ببر اگر میبینی روش نمیشه، به یه نحوی مبلغی رو بهش برسون، آبروش هم حفظ بشه. نه اینکه بعد بری قصه بگی که من آره من رفتم دادم، من کارا رو زیاد میکنم. نه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. قرآن میفرماید صدقاتی رو که انجام میدین به منت و سرزنش کردن ها باطلش نکنه، پوچ هوا میشه. میلیاردها بدی منت بذاری پوچ هوا. بعد آدم یه وقت یه کمکی به فقرا کرده، پیش دیگران که مالش مال و وضعی دارن میگه برای اینکه اونا هم تشویق بشن. فرق میکنه، نیت آدم فرق میکنه. به اون نیت آدم بگه نه این ریا نیست، اما میخوای خودتو بزرگ نشون بدی که این کارو کردی، باطلش. قرآن دیگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. خب و اما مناسبت ها، مناسبت های فراوانی داریم. اولا شهادت دو عزیز، دو بزرگوار، دو روحانی که به دست قطعا اجانب، یعنی تحریک همون آمریکایی هست، همون هایی که داعش درست کردن، خانم هست تو کشور ما هم هست. دو عزیزی که در حال، اولا دو عزیز جهادگر که حالا یکشونم مریض، خداوند انشاءالله شفا بده، بود در حال روزه برای زیارت حضرت وارد یکی از سرها شدن، به دست یک پلیدی به شهادت رسیدن. خوشا به حال خود اینا و بدا به حال اون لعین و ملعون. اما در اینجا من یه نکته رو باید خدمت همه کسانی که صدای من رو میشنوند عرض بکنم. بعضی ها میگن این آقایی که این کار کرده افغانی بوده، پس همه افغانی ها اینجوریه. نه، خیلی ایرانی ها ما رو کشتن، خود ایرانی های خودمون. منافقین 17,000 نفر رو کشتن. اینا کجایی بودن؟ ایرانی بودن. آقای مطهری رو کی کشت؟ ایرانی بود. آدم وقتی بی پدر و مادر شد فرقی نمیکنه ایرانی باشه یا افغانی. اینجور نیست که افغانی اینجور باشه. افغانی بچه آدم های مسلمان متدین افتخار میکنیم به فاطمیونشون، افتخار میکنیم به خیلی از افرادی که ما باشون ارتباط هم داریم، واقعا بچه های خیلی خوب. بله خوب، توی جمعیتی هم جمعیت ما همه، یه وقتی یک کسی یه آقایی میگفت، ما حالا اسم نمیبرم، از بزرگان حالا شده فرموندار یک جایی غیر از اصفهان، تو سخنرانیش گفت که بله ما توی زندان اصفهان، نه ما بیشتر مشکلاتی که داریم تو اصفهان از افغانی هست. بعد که اومد پایین صداش دادم، گفتم آقا جان این که میگه شما بیشتر افغانی هستن، معناش نه که تو زندان ما بیشترش افغانی باشن، ما که افغانی ها رو بهشون رحم نمی کنیم، بگیم یه کار خلاف کردن نگیریمشون. راست میگی؟ یا 10% افغانی هن 90%ش خودمونیم اصفهانی. گوه آره اینجوره هست کنیم. خب چرا همینجوری همینجوری نگیم؟ حالا صرف بچه سوسولی که بعضیشون البته میگم لیسانسی گرفته تو خونه است، کارم هست، نمیره کار بکنه، خیال میکنه اگه کار نمیره بکنه افغانی جلو کار چه گرفته. بابا اون کاری که اونا میکنن به خدا شما نمیکنی. ما الان بعضی از شهرستان ها اعلام کردن ما کارگر بخوایم، تو خونه هم یکی دو سه لیسانس هست، میگه نه تو شرکت نمیرم کار بکنم. بابا مگه چقدر نیز داره یک کشور؟ خب نمیری بیکار هست، زنم نمیگیری، بعدم پیر میشی زنم نمیدن، کسی هم زنت نمیشه، پای چی وایسادی؟ چه ریاستی رو میخوای بکنی؟ فوقش ما 1,000,000 میز و صندلی داشته باشیم و لازم داشته باشیم، که سالی 1,000,000 از دانشگاهمون الحمدلله بیرون میان لیسانس و اینا. برو دنبال کارت، نگو پس چرا لیسانس کنم، علم خوبه اصلا. حالا به هر حال نمیره دنبال کار، تو میگی میری تو مرغداری کار بکنی، مگه تو میتونی میری توی راه آهن کار بکنی، مگه تو میری کارهای دیگه سختی که اینا و خیلی از بچهای خودمونم آدمای ایرانی هم انجام میدن، خب تو نمیری که. حالا دنبال اینه که بگن افغان نباید باشه فلان از این حرفا، اینا رو حواستون باشه، ما انسان هایی هستیم که همه مسلمان ها رو بهشون دعا میکنیم که حالشون خوب باشه، وضعشون خوب باشه. این دعای بعد از نماز که ماه رمضان میخونی، اللهم اشبع کل جایع، یعنی خدای همه گرسنه ها رو سیر بکن، نه اینکه گرسنه ایرانی رو سیر بکن. اللهم اشبع کل جایع، اللهم اکسو کل آریان، هر برهنه ای رو بپوشون، قرض هر از قرضا رو ادا بکن، گرفتاری از هر انسانی رو برطرف کن. این دعایی رو که میکنی اینا تلقینه به خود داره، یه مؤمن باید این جور روحیه ای رو داشته باشه. به هر حال تسلیت عرض میکنم شهادت این دو بزرگوار رو. خب روز 18 فروردین که دیروز بود، بوده 5 رمضان بود، که در 5 رمضان هم همونطوری که اطلاع دارید، در 5 رمضان 57 که جمعی از منزل علما و بزرگان مخصوصا آیت الله خادمی بیرون اومدن تو خیابون و شعار علیه شاه دادن، خب جلو اونا رو گرفتن، تیراندازی کردن، 7-8 نفر به شهادت رسیدن، عده‌ای مجروح شدن، و از همون موقع اصفهان حکومت نظامی شد، که این افتخار رو اصفهانی ها دارن که اول جایی که در کشور حکومت نظامی شد اصفهان. ما این روز رو گرامی می داریم و به شهدای امروز درود می فرستیم و به خانواده هاشون سلام و آرزوی صبر و تحمل رو داریم، و اون پلیدانی هم که این کار رو کردن امیدوارم توبه کرده باشن و خدا هم ببخشه، چون و اگر نکردن که خدا عذابشون رو زیاد بکن. امروز جمعه 19 فروردین و 30 رمضان شهادت دو بزرگوار که خیلی ارزشمند برای اسلام بودن، شهید بزرگوار شهید سید محمد باقر صدر و خواهر گرامیشون بنت الهدا که در زندان بعث عراق این دو بزرگوار به شهادت رسیدن، به دست بعثی های ملعون که واقعا ضایعه بود برای اسلام. درسته خدا در کنار این شهدا باز یک ارزش هایی رو بر آدم میاره، ولی اینا کسانی بودن که هر روزشون واقعا، مخصوصا شهید بزرگوار سید باقر صدر، این افتخار برای عالم شیعه بود. در سن 25 سالگی به مرحله اجتهاد رسید که دیگه پا درس نمی‌رفت، یعنی خودش درس شروع کرد و دو تا کتاب اقتصادنا و فلسفتناش رو در الازهر مصر 50 سال قبل، رئیس الازهر مصر در بین همه دانشمندان اهل تسنن این دو کتاب رو دست گرفت و گفت شما بخونید اینو ببینید میتونید شما مثل این بزرگان شیعه یا چنین کتابایی رو بنویسید. درود میفرستیم به روح پاک این بزرگوار که به افرادی که مریدش بودن به همشون اعلام کرد باید ذوب در امام بشید کما اینکه او ذوب در خداست. شما باید آب بشید تو امام رضوان الله تعالی علیه. دوستانش به شاگردانش که باید آب بشید چون او آب شده که در خداست، از خودش هیچی در نظر نداره به جز خدا. خداوند روح پاکشون رو با اجداد طاهرینش محشور بگرداند. شهادت هنرمند متعهد و عزیز و بزرگوارمون سید شهدای اهل قلم که این سمت رو مقام معظم رهبری بهشون دادن، شهید مرتضی آوینی که اون هم در 20 فروردین بوده و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که این هم یکی از کارهای بسیار عظیمی است که امام فرمودن. من چون میدونم تو ماه رمضان خیلی نمیشه حرف و گوش داد، گوش دادن هم مشکل در از گفتنشه، دیگه روی این زمینه حرف نمیزنم، فقط بخوام بگم یک کار بسیار اساسی و اگر بخونید نظر امام رو واقعا یه نظری که اصلا دیگه بالاتر از این نمیشه، که تمام افراد ایران میگه باید سرپناه داشته باشه، زمینی رو که در اختیار به خصوص فقرا میذارین باید پولی در مقابلش نگیرین. این حق مسلم هر آدمی است که باید کمک بهش کرده بشه، البته از مردم هم خواسته آنن که از دولت. بعدم فرموده من برای این جهت حساب صدر رو باز میکنم و از همه مردم و اونایی که براشون امکان هست مبلغی رو به این حساب همیشه بریزن تا دولت هم با این پولا و با پولایی که خودش میتونه بذاره بتونه بی سرپناه ها رو سرپناهدار بکنه و زندگیشون رو تأمین بکنه. خب یک کار بسیار ارزشمند و خیلی هم انجام گرفته. حالا اول تو شهرها بود، بعد روستاها رو شما برید میبینید غیر از مسئله رسیدگی به فقرا به خود روستاها بسیار خوب رسیدگی شده که امیدواریم این مؤسسه به کمک خود مردم بتونن واقعا بی سرپناهی در کشورمون کاری بکنن که انشاءالله وجود نداشته باشه کسی که نتونه. البته آدم های جوان خب بالاخره طبیعتا ازدواج میکنن، باید پدر و مادر و بقیه اونا کمک بکنن، خونه بارشون تهیه بکنن. منظور فقران، اونا که دستشون به این جا نمیرسه، پدری نداره، عرض کنم کاری نداره، شغلی نداره، اینا رو همه باید کمک بکنن که انشاءالله خونه دار بشن، وضعشون خوب بشه. مردم خودشون رو باید سهیم تو کارهای خوب بدونن. ای گاهی با ما میگن آقا تو این ماه رمضان تو فلان میدون مثلا یا فلان کجا نشستن مثلا روزه خوری میکنن. خب چرا میگن روزه روزه بخورن؟ خب تو بنا نیست امر معروف و نهی از منکر بکنی، مگه همه جا باید دولت حضور داشته باشه؟ بابا به خدا کم کم اینجوری باشه میگیم نمازم برامون دولت بخونه. امر به معروف جز واجباته. میبینین این کارو میکنن، دو نفر سه نفر با هم رفیق بشین، اگه یه نفر تو میترسین بریم بساطشون رو به هم بزنین، نمیگم کتک کاری کنن، اما بالاخره بفهمن توی کشور و توی یک شهر جوندار دارن زندگی میکنن، نه شهر مرده ها. همین بغل آدم داره روزه میخوره، بغلش رد بشی داره شجابش و چادرش انداخته بغلش رد. خب آدم که نیستی، اون مرده ای. اینجا برا نبود مرده رد بشن بغله هم. امر به معروف و نهی از منکر مال آدم زنده است. آدمی که مثل چوب از کنار گناه ها رد بشه، این آدم مرده است، مجسمه ی آدمه. اینو باید بدونید. من حالا چون توی بعد از عید خدمت شما نرسیدم، تبریک سال جدید و قرن جدید رو، قرن 15 قرن در لغت، من حالا این نکته رو بگم، بعضی از افراد قرن رو به یک مدت زمان میگن، یه مدت زمان رو میگن قرن، بعضی ها 30 رو میگن قرن. یعنی خود ایران هم قبلا 30 رو مثلا میگفتن قرن، بعضی ها 80 رو میگن قرن، اونا تو لغت ها. اما الان معروف بین ماها و تقریبا تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، یه قرن یعنی 100. خب ما الان 1400 از هجرت پیغمبرمون گذشته، یعنی 14 قرن، 14 تا 100، وارد سده 15 شده. از قرن 15 ما وارد شدیم. امیدواریم که این قرن که ابتدایش با تقریبا ولادت با سعادت حضرت ولیعهد علیه السلام شروع شد، انشاءالله سال امام زمان و قرن دین و قرن امام زمان علیه السلام باشه، که بدونید بعیدم نیست. شما تحولات رو که تو دنیا داره اتفاق میافته خیلی فرق میکنه با 50 سال قبل. 50 سال قبل تحولات کن انجام میگیره، یا قدم میدید 20 سال مثلا همش همین دنیا هم یه جوره، اما الان اینجور نیست. این تحولات داره تونتون انجام میگیره، تونتون این چرخ تحولات میگرده، انسانها زنده میشن. یه وقت زیر بار 4 تا خان بودن، بعد زیر بار شاههای مستبد بودن، بعد اومدن شاهها رو مشروطه کردن. که در کنار همه این پیشرفتام انصافا علما همیشه پیشتاز بودن. بعد مشروطه رو، مشروطه میدونید مشروطه یعنی شاه رو خلاصی افسری سرش بکنه، همینجوری نمیشه که هم خودش قانون بگه و خودش عمل بکنه و خودش همه کار خودش باشه مثل یه خان. خب اینا شد، بعدم مشروطه رو خوب عمل نکردن، مجلس هم بیه تشکیل شد، اما هر کسی رو خود شاه میگفت یا گروهش میگفتن رأی میآورد، هر کسی نمیخواستن رأی نمیآورد. بالاخره شد مجلس تشریفاتی و بالاخره جمهوری اسلامی اومد و بساط شاهنشاهی رو جمع کرد، که توی این مدت 40 هم چقدر جریانات و مسائل اتفاق افتاد، سختی ها و شیرینی ها، تلخی ها و شیرینی های فراوانی انصافا بود. امیدواریم تو این قرن جدید همه شیرینی باشه برای اسلام. البته بشر خب سختی همیشه داره، همیشه از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، به امیر المؤمنین فرما دنیا اصلا به بلا پیچیده شده است، هیچ وقت نیست که آدم از سختی خلاص بشه. ولی انشاءالله با پیشرفت دین، با پیشرفت اسلام، با پیشرفت کشورمون انشاءالله این قرن باشه، انشاءالله بر همه مسلمان ها اینقدر مبارک باشه و خداوند همه شهدای ما را که این انقلاب رو به وجود آوردن و ادامه دادن تا حالا که ما حالا لذتشو میبریم و شکرشو میکنیم، انشاءالله شاکر باشیم. خدایا همه شون رو با حضرت ابا عبدالله محشور بگردان، مجروحین و معلولین ما رو شفای عاجل کرامت بفرما، خانواده های شهدا رو صبر و عجبشون کرامت فرما، به عظمت ولی از سایه بلندپایه علما مراجع تقلید رهبر عزیز انقلاب بر سر ما و همه مسلمانان جهان مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.